رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوازاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز سه‌شنبه 28 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها، در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کل کشور خواست که با هر عمل اعتراضگران که ضد قانون اساسی می باشد رسیدگی انجام بگیرد. در دوشنبه رسیدگی به پرونده رسول امان الله ادامه دارد و رئیس تلویزیون پایتخت شهر دوشنبه به نشانه اعتراض از مقام استعفا داد. تفصیل خبرها، در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کلی کشورش خواست که با هر عمل اعتراضگران که ضد قانون اساسی می باشد رسیدگی انجام بگیرد. حالا در بعضی شهرها و منطقه ها مخالفان حکومت بناهای شوراهای محلی و حکومت محلی را اشغال کرده اند. در اعلامیه که حزب حاکم ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه پخش کرد، گفته می شود که جوانان فاشیست تلاش دارند تبدلات انجام دهند. در این اعلامیه رهبران مخالفان در کیف را متهم کرده اند و گفتند آنها دستور دادند که در منطقه ها بناهای حکومتی را اشغال و شوراهای محلی خود و کمیته های رهبری خود را اعلان کنند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. عبدالرحمن بوزمکوف، معاون اولی وزیر امور داخلی تاجیکستان، 27 ژانویه در ارتباط با حادثه نقلیاتی با شرکت رسول امان الله گفت که در رابطه با این حادثه طبق ماده 212 پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه دارد. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان افزود که رسول امان الله، پسر امان الله حکومف، رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان، در جریان تفتیشات بدون هیچ گونه سرکشی شرکت میکند. با گذشت بیش از ماه از صدمه نقلیاتی پرسر و صدای شب 9 اکتبر که 3 نفر را کشته و 3 نفر دیگر را مجروح بر جای گذاشت، تنها مادر رسول امان الله 16 ساله برای ویران کردن قانون مسئولیت پدر و مادر با مبلغ 120 سومانی جریمه شده است. شرکت برق تاجیک پرداخت قرض سنگتوده 1 را ادامه می دهد و از نیمه سال گذشته تا کنون بیش از 50 میلیون سومانی قرض را پوشش داده است. ویکتوریا نعومو و سخنگوی نیروگاه سنگتوده 1 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نشست کمیسیون بین حکومتی روسیه و تاجیکستان روز جمعه هفته گذشته، سفیر روسیه در رابطه با این حادثه گزارش داد و گفت که شرکت برق تاجیک مرحله به مرحله قرض خود را برمیگرداند. سومین روز مذاکرات هیئت‌های حکومتی سوریه و مخالفان سیاسی آنها در ژنو ادامه دارد. اخضر ابراهیمی، فرستاده سازمان ملل، گفت و امیدوار است که نقش سازمان ملل راجع به حکومت دوره گذار بررسی خواهد شد. مخالفان پافشاری دارند که بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی، در حکومت آینده نقش نداشته باشد، ولی این پیشنهاد را رژیم دمشق قبول ندارد. اسحاق عبداللهیوی، 78 ساله، در ازبکستان و فعال حقوق بشر این کشور، برای انتقاد آشکار خود از اسلام کریموف نام برآورده بود، بعد از 8.5 سال حبس از زندان رها شد. وی سال 2005 برای اتهامات گوناگون از جمله پرداخت نکردن مالیات، رشوه‌خواری و آدمربایی 11 سال به زندان محکوم شده بود. مردی که برای سازماندهی کشتار التینبک سرسنبای اوغلو، یکی از مخالفان سیاسی قزاقستان، و 2 نفر دیگر از همراهان وی متهم می شود، گفته است که وی در این کشتار فرمان راحت علیف، داماد وقتی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری این کشور را اجرا کرده است. سورت اکرام و فعال حقوق بشر ازبکستان میگوید به وی اجازه دادند که به دیدار مراد جورایف برود، به دیدار زندانی سیاسی که 20 سال پیش به حبس انداخته شده بود. اکراموف بعد از این دیدار میگوید که وی، یعنی جورایف، از وضع بدی سلامتیش شکایت میکند و دیده است که وی خیلی از سن و سال خود پیر به نظر میرسد. و عبدالقادر عبدالقهار، رئیس مؤسسه دولتی تلویزیون پایتخت، به دلیل ناراضگیش با تغییراتی که شهرداری دوشنبه در برنامه های این شبکه وارد کرده است، از مقام استعفا داده است. رئیس تلویزیون پایتخت 27 ژانویه به آزادی گفت تغییراتی که حکومت پایتخت در برنامه های تلویزیون وارد کرد مورد قبول اون نبود و وی از این رو از ادامه مسئولیت در این مقام دست کشیده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم دیروز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است در دوام یک سال اخیر 100 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افراطگرا بازداشت شده اند. در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کل خواسته است که به هر عمل ضد قانونی اعتراضگران رسیدگی انجام بگیرد. و به زودی در ازبکستان سر و لباسی که قبلا دینی عنوان شده بود لباس ملی اعلان خواهند کرد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. در دوام یک سال اخیر در تاجیکستان 100 نفر با اتهام عضویت در سازمان های تروریستی و افراطگرا بازداشت شده اند. در این باره وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری خود اطلاع داد. با تاکید مقامات وزارت کارهای داخلی، در این مدت 14 گروه متشکل جنایی آشکار و اعضای آن دستگیر شده اند که در صادر نمودن بیش از 90 جنایت مخصوصا سنگین، از جمله تشکیل گروه های مسلح غیر قانونی، بندیتیزم، تشکیل اتحادیه های جنایی، تروریستی و غیره دست داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله در شهر دوشنبه.
مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند در سال 2013 بیش از 100 عضو گروه های ممنوع از جمله تروریستی را در کشور بازداشت کردند. عبدالرحمن بوزمکوف، معاون اول وزیر کارهای داخلی، روز 27 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت:
در نتیجه اندیشیدن چاره های ضروری، 48 نفر اعضایان تشکیلات تروریستی، 31 نفر تشکیلات حرکت اسلامی ازبکستان، 17 نفر اعضایان تشکیلات انصار الله، 6 نفر اعضایان دسته عبدالله رحیموف که 12 جنایت صادر کردند معین و دستگیر کرده شدند.
این در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان میگویند فعالیت گروه های سازمانیافته فراملی جنایی، اکستریمیستی و تروریستی در این کشور رو به افزایش دارد. همزمان به گفته آنها ورود چنین افراد و گروه ها از خارج نیز بیشتر می شود. جلال الدین صدرالدینوف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت:
شهروند تاجیکستان هستم. در همون خارج کشور تعلیم میگیرم، بهش میگم با هم دستوری که روبروشون از اون طرف میتم دستوری دانش عملی کردن میشوند.
روشنترین نمونه رو مقامو در پرونده علی مراد مخانوف میبینند که پس از تحصیل در ایران و پاکستان گویا با دستورهای معین به تاجیکستان برگشته است. او را در جریان یک عملیات مخصوص در ماه سپتامبر سال 2013 در حالی به گفته مقامات بازداشت کردند که گویا می‌خواست در عرفه انتخابات پرزیدنتی چند مکان مهم را در شهر دوشنبه منفجر کند. حالا گفته می‌شود او با سازمان‌های افراطی انصار الله همکاری داشته، ولی مسئولان این گروه می‌گویند با مخانوف رابطه نداشتند و ندارند. در آغاز مخانوف با همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شد. اما امیدجان بابخانوف، ادوکات علی مراد مخانوف، می گوید شخصی زیر حمایش در چند مرافعه دادگاهی این اتهامات را نسبتش رد می کند.
سال 2007 به طرف ایران می رود با مقصدی که تحصیل کند در آن مدرسه بود، در آن تحصیل کرده.
مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان در باره بازداشت شده ها اطلاع زیاد نمیدهند و میگویند چون این جزئیات به رفت تفتیش خلل خواهد رساند، اما اتهام عمومی شبهه را تحریک میدهد که شاید نه همه بازداشت شده ها اعضای گروه های تروریستی و تندروند. ولی تحلیلگران با توجه به خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان تا آخر سال 2014 و فعالتر شدن گروه های تندرو مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان و انصار الله که اکنون به واسطه اینترنت جوانان را به خود جلب میکنند، احتمال نقشه های به هم زدن امنیت و ثبات در تاجیکستان را کم نمی شمارند. کامیاب جلیلوف تحلیلگر تاجیک میگوید در حال حاضر در افغانستان گروه های تروریستی هستند که شهروندان شوروی سابق را به صف خود گرفتند و آنها را تمرین میدهند. این گروه ها به سطح ضروری سرمایه گذاری میشوند و کسانی هستند که آنها را از هر جهت تامین میکنند. برای همین هنگامی که نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان خارج میشوند و وضع در افغانستان تغییر میکند، آنها به یک تهدید عمده تروریستی برای تاجیکستان تبدیل مییابند.
یکی از تهدیدهایی که هم اروپا ازش میترسد، هم روسیه میترسد و ما هم باید در نظر داشته باشیم، من همین است که من همین گروههایی که معله گویا بی سرپناه بی صاحب میمانند در افغانستان چیکار میکنند؟ وقتی که دیدن که دیگر علاج ندارن، اونا میتوانند با همه عملیات تروریستی چون هم در اروپا، هم در روسیه، هم در تاجیکستان
معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالرحمن بوزمکوف میگوید به خاطر پیشگیری از حمله های احتمالی تروریستی در یک سال گذشته 2600 نفر جوانان و نابالغانی که غیر رسمی در دولت های اسلامی تحصیل میکردند به وطن بازپس آوردند. وی اظهار قناعتمندی کرد که مبارزه مقامات قدرتی تاجیکستان ضد گروه های تندگرا و افراطی از دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیده نظرستر است. سروینوز روح‌الا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشتی بیش از 100 تن با اتهام عضویت در گروه های ممنوع در تاجیکستان در دوام یک سال گذشته.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کل این کشور خواسته است که به هر عمل اعتراضگران که ضد قانون اساسی می باشد رسیدگی انجام بگیرد. حالا در بعضی شهرها و منطقه ها مخالفان حکومت بناهای شوراهای محلی و حکومت محلی را اشغال کردند. در اعلامیه که حزب حاکم ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه پخش کرد، گفته می شود که به اصطلاح جوانان فاشیست تلاش دارند تبدلات انجام دهند. در واقع چنین است؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
حزب حاکم اوکراین از دادستان کل کشور دعوت کرد که همه گونه اقدام ضد کنستیتوسیونی تظاهرگران ضد حکومتی را تفتیش و تعقیب کند. حزب منطقه های پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه با پخش یک اظهارات گفت که جوانان فاشیست در پی تبدلات دولتی هستند. این اظهارات همچنین رهبران مخالفین را در صادر کردن امر اشغال بناهای حکومتی از طرف اعتراضگران مسئول دانست. حالا تظاهرگران حدوداً 10 اداره حکومتی را در مناطق غربی اوکراین اشغال کردند. شب یکشنبه آنها در کیو پایتخت اوکراین بنای وزارت عدلیه را تحت نظارت گرفتند. یکی از فعالان تظاهرات در صحبت با خبرگزاری رویترز این عمل را سیمبولیک و یا رمزی عنوان کرده است.
اشغال وزارت عدلیه یک عمل رمزی مردم شورشی است. در حال حاضر مقامات عاری از عدالت هستند.
سیمبولیشنوی دیو
اولینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین گفته است اگر تظاهرگران از بین خارج نشوند او اعلان وضع فوق العاده را درخواست خواهد کرد.
якщо будівля міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво.
اگر بینای وزارت عدلیه خالی نشود، من مجبور می شوم با همکارانم در شورای امنیت و شورای مدافع مسئله جاری کردن وضع اضطراری را در کشور مطرح کنم.
вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі.
کمی پیشتر از این روز یکشنبه هزاران نفر در مراسم ماتم میخائیل ژیزنوفسکی، یکی از 3 نفری کشته شده در جریان زد و خورد با پلیس اشتراک کردند. ژیزنوفسکی روز چهارشنبه گذشته از دنیا درگذشت و قرار است جسد او در بلاروس به خاک سپرده شود. پترو پروشنکو صاحبکار شناخته و سابق وزیر خارجه اوکراین ژیزنوفسکی را شهید اعلام کرد.
думаю, що це обов'язково будуть відповідати ті, хто віддав накази і хто обдував.
من باور دارم نفرانی که فرمان تیرپرانی را داده اند برای این عمل جواب خواهند گفت. به نظر من میخائیل ژیزنوفسکی شهید است. او برای آینده اوکراین راه شهادت را همچون یک ارتودکس انتخاب کرد. حالا مسئله اصلی نه تنها مجازات مسئول بلکه خیانت نکردن به ارزش هایی است که میخائیل برای آنها قربان شد.
روز یکشنبه وزیر دفاع اوکراین گفت که نیروهای نظامی به نزاع فعلی دخالت نخواهند کرد، اما گفته می شود که موقع مقامات در داخل حکومت اوکراین در این مسئله یک رنگ نیست.
وضع در شهر کیف و ولایت های دیگری اوکراین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات محلی در اسفره میگویند که قرقیزها در منطقه بحث برانگیز مرزی شماره تکنیکای راهسازی خود را کاهش دادند، ولی این به آن معنا نیست که آنها ساختمان راه را قطع کردند. بعد از مناقشه مرزی 11 ژانویه سال جاری میان مرزبانان تاجیک و قرقیز، گذرگاه مرزی همچنان بسته باقی مانده است. در این باره معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از خوجند گزارش میدهد.
خبری کاملا از ساختمان راه در منطقه موریدی بحثی تاجیکستان و قرقیزستان، دست برداشتن راهسازان قرقیز را صابر سفروف، سردار خواجگی دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره، در صحبت با رادیوی آزادی رد کرد و گفت که از بس که قرقیز ها راه را تا سرحد دهه خواجه اعلی تخت و هموار کرده اند، دیگر کار را خاتمه داده شمار بیشتری تکنیکی خود را به جای دیگر انتقال دادند. این ساکن دهه خواجه اعلی ناحیه اسفره روز 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: این ساکن دهه خواجه اعلی ناحیه اسفره در ادامه صحبتش گفت: قرقیزستان راه را تا این محل ساخته است و ضرورت به ادامه آن را نمی بیند و منتظری گفت و شنیدی هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. و این هم در حال است که گفت و شنیدی اخیری سروران نهادهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در هفته گذشته به نتیجه انجام یافت و عقیده را هم به میان آورد که دو طرف با آن که در بنبست قرار دارند به همدیگر گذشت کردنی نیستند. به نوشته رسانه های قرقیزستان، مقامات این کشور اعلان کردند راه الترناتیوی را در زمین های بحثناک خواهند ساخت، اما در صورت زمان مرزبندی به اختیار تاجیکستان گذشتن آن منطقه از آن راه استفاده نخواهند کرد. اما مقامات تاجیک میگویند به ساختمان راه قرقیز ها در زمین خود در اسفره راضی نیستند و جانبداری ادامه حل نزاع مرزی با راه سیاسی هستند و فشار و رهبندی را راه حل مشکل نمیدانند. در سال 2009 میلادی در خوجند و در پی آن سال 2010 در اوش قرقیزستان، هیئت های بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان قرارداد به امضا رسانیده بودند که تا زمان تشخیص پره خط مرزی بین این کشورها در منطقه های بحثناک هیچ گونه ساختمان پیش بردن نخواهد شد. ولی روز 11 ژانویه سال جاری مناقشه بر سر ساختمان راه کوکتاش آقسای تمدیق در مرز ناحیه های اسفره و بادکند که به گفته مقامات تاجیک جانب قرقیزستان قسمتی از این راه را در حدود ناحیه اسفره می سازد و تیرپرانی پیچید و دو مرزبان تاجیک و 5 مرزبان و یک پلیس قرقیز زخم برداشتند. در پی این درگیری بیشکک مرزهایش با تاجیکستان را بسته سفیرش را از دوشنبه فرا خواند. در همین حال به گفته ساکنان جماعت چارکوهی ناحیه اسفره، حالا بعد دو هفته تیرپرانی بین سرحدبان ها وضع در این منطقه آرام به نظر می رسد. عبدالخلیل شریف آف، معاون رئیس جماعت چارکوه ساکن دهه خواجه اعلی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا راه این دهه به سوی واروخ از دهه اقصای قرقیز نشین باز است و نقلیات اسفره بدون ممانعت روعا دارد و افزود: مصاحبم افزود جانبی بادکند راه چارکوه شوراب را که در پی تیراندازی بین سرحدبان ها بسته بود باز کرده است، اما حدود 1.5 کیلومتر راه اسفره چارکوه در محل بحثناک قره‌باغ که آنجا قرقیز ها زندگی میکنند همانا بسته است و ساکنان ناچار از راه دیگر به چارکوه میروند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کم شدن شماره تکنیکای راهسازی در منطقه بحث برانگیز مرزی تاجیکستان و قرغیزستان و باز هم این موضوع را ادامه می دهیم. دو نفر سیاستشناسان تاجیک که برای شرکت در سمیناری سیاستشناسان با هواپیمای دوشنبه بیشکک پرواز کرده بودند با مطبوعات خبر دادند که آنها را شام روز یکشنبه در فرودگاه منس در پاسگاه مرزی فرودگاه موقتا نگاه داشتند و مورد تفتیشی علاوگی قرار دادند. در این فرودگاه چون این نمونه در گذشته نیز مشاهده شده بود. 22 ینور 37 نفر مسافران تاجیک به طور علاوگی تفتیش شدند و نتوانستند سری وقت به شهر برایند. در مصاحبه با گلمیره باروبایه و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان از وی پرسیدم خبرها درباره موقتا بازداشتن شهروندان تاجیکستان و در فرودگاه منس و یا تفتیشات علاوگی آنها را چگونه ارزیابی میکند؟
Данная информация о якобы задержании граждан Таджикистана в аэропорту Манас не соответствует действительности.
خبری مذکور درباره گویا بازداشت شهروندان تاجیکستان در فرودگاه منس با واقعیت درست نمی آید. حالا آرامی نسبی در مرز میان قرغیزستان و تاجیکستان مشاهده می شود. کمیسیون مشترک کار خود را به پایان رسانده است. این کمیسیون با فعالیت نیروهای مرزبانی و نیروهای وزارت داخله که در دو طرف مرز میان دو کشور قرار داشتند رسیدگی کرد. این کمیسیون مشترک پیشنهادهای خود را به نهادهای زیردخ پیشنهاد نموده است و در آینده نزدیک فراخواندن نیروها و واسطه‌های تکنیکی از مرز آغاز می‌شوند. این نیروها و واسطه‌های تکنیکی بعد از حادثه‌های تیرپرانی به مرز فرستاده شده بودند. هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان همچنین به توافق رسیدند که مرز را باید تنها نیروهای مرزبانی هر دو جانب پاسبانی کنند. این پیشنهادها را خدمات مرزبانی قرغیزستان در این روزها می‌آموزد و کار در این سمت ادامه دارد.
ولی رفت و آمد توسط پاسگاه های نظارتی در فرودگاه های قرغیزستان چطور است؟ مثلا دو شهروند تاجیکستان به مطبوعات گفتند که آنها را در فرودگاه منس بیشکک به یگان سبب نگاه داشتند و مورد تفتیش علاوگی قرار دادند. آنها سیاستشناسان تاجیک بودند که به سمیناری سیاستشناسان رفتند. شما به چنین رفتار باور دارید؟
господа политологи несколько преувеличили ситуацию.
من فکر میکنم که این سیاستشناسان وضع را کمی مبالغه میکنند. در اصل آنچه برفت و آمد از راه هوایی ارتباط دارد، در آن یگان محدودیت برای شهروندان کشورهای خارجی از جمله برای شهروندان تاجیکستان جاری نشده است. حالا پروازهای دو جانبه میان شهرهای بیشکک و دوشنبه وجود دارد و هیچ محدودیت جاری نشده است. به ویژه در فرودگاه منس هیچ محدودیت وجود ندارد.
آیا بازداشت موقتی یا نگاه داشتن موقتی هم مشاهده نشده است؟
اگر شهروندان عضو گروه های تروریستی نباشند، درباره آنها در نهادهای ما چنین معلومات وجود نداشته باشد، هیچ گاه آنها را نگاه نمی دارند. همه شهروندان کشورهای خارجی که وارد قرغیزستان می شوند، از نظارت معمولی مرزی می گذرند. این کار در همه کشورهای جهان انجام می گیرد. اگر درباره آنها در پایگاه معلومات چیزی نباشد، آنها پاسگاه مرزی را به راحتی می گذرند. تفتیشات دیگر به ما دخل ندارد. مثلا پاسگاه های گمرکی یا خدمات امنیتی هوایی فرودگاه نیز مسافران را تفتیش می کنند.
آیا محدودیت های مرزی به زودی برداشته می شوند؟
پاسگاه های رفت و آمد تنها زمانی باز خواهند شد که ثبات وضع در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان تأمین شود. برای همین ما حالا انتظار عقب نشینی نیروها و واسطه هایی هستیم که به مرز رفته بودند. در آن صورت حفظ مرز به طور معمولی در اختیار نیروهای مرزبانی هر دو جانب خواهد گذشت.
مصاحبه ما را با گلمیره باروبایه و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان می شنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در آینده این نزدیک در ازبکستان سر و لباسی که قبلا دینی عنوان شده بود و پوشیدن آن در جایهای جمعیتی ممنوع بود، ملی اعلان خواهد گشت. کمیته دینی نزد شورای وزیران ازبکستان میگوید قانونی که با لباس عبادت پیدا شدن شهروندان را در جایهای جمعیتی منع میکرد، به زودی عوض خواهد شد، زیرا تعریف لباس عبادت در این قانون تغییر مییابد. از این به بعد طبق تحریر نوی قانون، رومال، تاقی، کرته دراز و یکته لباس ملی نامیده خواهد شد و پوشیدن آنها در مظهر عام ممنوع نخواهد بود. تفصیلات را در این باره از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
ملیسا از سر زنان رومالشان را به زوری میکشد و اگر کمتری مخالفت به میان افتد میتواند آنها را حبس و جریمه کند. ده ها نفر در این باره به کمیته دینی نزد شورای وزیران ازبکستان شکایت بردند و اخیراً رئیس این نهاد آرتقلی یوسفوف به پارلمان این کشور مراجعه کرد تا قانون اصلاح شود. وی در نامه رسمیش مینویسد در شریعت اسلامی مفهوم های به مانند لباس عبادت یا لباس مخصوص دینی وجود ندارند و از دوران قدیم در کشورمان یکتا تاقی، رومال و پوشاک مثل این سر و لباس ملی شمرده می شوند. در این نامه همچنین گفته شده است که لباس ملی در طول تاریخ خود به سطر اسلامی یک شده است و با همین گونه لباس عبادت کردن نیز ممکن است. رئیس کمیته دینی ازبکستان با نگرانی از افزایش شکایت زنان و دختران سوالی را به میان گذاشته است که آیا اثر آنها به زوری کشیدن رومال، پس زدن شان و پایمال کردن حق شهروندان نیست؟ نماینده کمیته دینی ازبکستان از شرح مسئله خودداری کرد، اما یکی از روحانیان با نفوذ ازبکستان شیخ عبدالعزیز منصور میگوید حقوق شناسان به بند 14 قانون آزادی وجدان و اعتیادهای دینی شرح نو اضافه میکنند.
حالا در این روزها به همین بند قانون شرح نوشته ایستادم که منظور از لباس عبادت چیست. در آنجا گفته خواهد شد که لباس ملی نمیتواند لباس عبادت تلقین شود.
در این بند قانون گفته می شود شهروندان ازبکستان به استثنای خادمان سازمان های دینی نمی توانند در جایهای جمعیتی با لباس عبادت گشت و گذار کنند. هرچند هدف قانون گذاران راه ندادن بر رایج شدن حجاب و چادر و فرنجی شمرده می شود، ناروشنی مفهوم لباس عبادت سبب گشته است که پلیس زنان و دختران رومالدار یا مردانی را که در سر عرق چین دارند بازداشت نماید. بنابر بند 1841 کدکس ماموری ازبکستان، آنهایی که با لباس عبادت در مظهر آن پیدا می شوند به پرداخت جریمه برابر با 5 تا 10 مزد کمترین یا 15 شبانه روز حبس ماموری محکوم می شوند. بر پایه این قانون کارمندان امور داخلی سالانه صدها نفر را بازداشت میکنند. ریش جوانان نیز علامت دینی شمرده میشود و سبب آن میگشت که ملیسا نسبت جوانان شبه انگیز دست به عمل زند. در حالی که قانون تفصیلات نداده است، کارمندان ملیسا با اختیار خود شرح میدهند که رومال خرد یا سربندک لباس دینی نبوده، ولی رومال های کلان و کرته های به طور نظررس دراز لباس عبادت به شمار میروند و به کمیش سبب آگاهی دادن به صاحبان آن میشده اند. یگانه گذشت آن بود که در فصل سرما ملیسا با چنین سر و لباس زنان و دختران کاردار نمی شود. حقوق شناس ازبک دلارام عبداللایف میگوید به صورت عموم بند 14 قانون آزادی وجدان و اعتیادهای دینی و هم بند 1841 کدکس ماموری ازبکستان هر دو خلاف قانون اساسی این کشورند که به شهروندان در انتخاب سر و لباس آزادی می دهد. مسئله لباسی که بیانگر منسوبیت دینی است در بسیاری از کشورهای جهان بحث های زیاد و قانون گذاری های گوناگون را به میان آورده است. از جمله در فرانسه، بلژیک، اسپانیا، قزاقستان پوشیدن حجاب منع بوده. در روسیه با حجاب وارد مؤسسه های تعلیمی شدن به استثنای تاتارستان ممکن نیست. ماه اکتبر سال گذشته طرفداران حجاب در نزد وزارت معارف آذربایجان در باکو تظاهرات کردند و با پلیس درگیر شدند. از سال 2007 به این سو پوشیدن حجاب در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان منع است و تلاش چند دانشجو دختر برای حفظ حقوق کانستیتوسیونی خود در دادگاه ناکام انجامیده است. اما گشت و گذار شهروندان با سر و لباس دینی در تاجیکستان ممنوع نیست.
با این گزارش در باره سر و لباس ملی ازبکستان نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.